الله الرحمن الرحیم. مژده ای مرغ چمن، فصل بهار آمد باز. موسم می زدن و بوس کنار آمد باز. ساقی و میکده و مطرب و دست افشانی به هوای خم گیسوی نگار آمد باز. دکه زهد ببندید در این فصل طرب، که به گوش دل ما نغمه تار آمد باز. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خوب، در این فصل بهار مهمان خانه های شما هستیم. امیدواریم که از دعای خیرتون همه ما را بی بهره مگذارید و از خداوند بخواهیم که دل و جان ما را همیشه تازه و بهاری بگرداند. خب حضرت استاد، یه مطلبی رو از شیخ عطار انتخاب کرده بودیم که حضرت عیسی علیه السلام وارد دشتی می شود، زاهد عابدی در اونجا معبدی داشت و گفت چه می کنی؟ گفت چندین بهار است اینجا به عبادت پروردگار مشغولم، اما من از خدا کوی یار را می خواهم، او به من بوی یار را می دهد. که حضرت عیسی از خداوند طلب کرد که حاجتش را بدهد. وقتی که برگشت او را دید که سرنگون در خون و خاک افتاده بود، هر دو چشمش در مغاق افتاده بود. کرد عیسی هم سلامش هم خطاب، نه علیک آمد از او و نه جواب. حق تعالی گفت با عیسی به راز، کن چنانی این چنین شد از نیاز. اون آقایی که دیدی اون چنان بود، اما از نیاز این چنین شد. چون زبو بگذشت و کو میخواست او، تا بدادم از همه برخواست او. از وجود خیش ناپروا بموند، محو گشت و بی سر و بی پا بموند. با محبت در نگنجد ذره ای، نیست مرد دوستی هر قره ای. تا نداری طاقت بوی مرا، ادعا بی خود مکن کوی مرا. هر بهاری با شکوه تازه خیز، تازه تازه تا بهار رسته خیز.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در این حکایت یا داستانی که شما از شیخ عطار قرائت فرمودید چندین پیام هست. در جلسه گذشته بخشی از پیام شیخ عطار رو صحبت کردیم دربارش، که بیشتر رو مسئله کوی و بوی تکیه کرده بود. ولی در ذیل داستان که وقت اون زاهد از حضرت عیسی میخواد که به کوی دوست برسه و اون دعا میکنه و میرسه، بعد حضرت میبینه که اون دستگاه نیست و خراب شده و معبد و بهار نیست و اونم در خون خودش غوطه‌وره در کوی دوست. در اینجا در کلام شیخ عطار نکته ای نهفته است که جنبه فلسفی مهم داره. به نظر من میاد که شیخ میخواد مسئله زمان رو مطرح کنه. خود زمان یه امر تدریجی الوجوده و در مثل و در احادیث هم آمده است که الامور مرهونتون به اوقاتها، این هر چیزی وقتی داره. اگر شما چیزی را در غیر وقتش طلب کردی، اون شدنی نیست.
وقت و سیفون قاطع،
سیفون قاطع. و هر چیزی هم وقت خودشه داره و وقت هر موجودی وقت موجودی دیگه نی. هر چیزی وقت خودشه داره و مرهون به همون وقت و در غیر اون وقت میسر نیست. این مطلب رو میخواد برسونه. و این عابد که به بوی یار سرخوش بود و باید تدریج به تدریج از بوی به کوی میرسید، عجله کرد، یه مقداری بیش از وقت خواست، تحمل گذراندن وقت رو نداشت که از بوی به کوی برسد که بوی از همون کوی می آید. بوی یار از کوی یار می آید، از جای دیگه نمیاد. این باید این بو رو تحمل می کرد و منتظر می مون بهارها تا به بهار واقعی برسد. این عجله کرد و اون بلا به سرش آمد. ببینید ما در اینجا برای اینکه بتونیم اینا رو به طور معقول توضیح بدیم قصه شیخ عطار را، چون شیخ عطار اینجا قصه داره میگه، به صورت یه قصه بیان میکنه، یه داستانه، منتشونه منظوم کرده به شعر در آورد. قصه همیشه یک مطالب پنهانی درش هست. خود قصه مثل بهار، همطور که بهار از پنهان به ظاهر میاد، خود قصه هم همینه. اصلا شیخ عطار قصه گوست و خودش هم در یه جایی قصه رو معنی کرده. اجازه بدید من اصلا قصه رو از نظر شیخ عطار بگم چیه تا به این قصهش برسیم. در یه بیتی شیخ عطار میگه قصه دانی چیست؟ قصه دانی چیست؟ از مشکلی آشفتن است. اون چه نتوان گفت هرگز گفتن است. میگه قصه میدونی یعنی چه؟ قصه یه جاییست که از یه مشکلی برآشفته میشی و اون چیزی که به بیان نمیاد باید به بیان بیاری. خود شیخ
در منطق تهران میگه ای برادر قصه چون پیمانه است، اندران معنی بسان دانه.
آفرین. قصه پیمانه است و معنی در درون قصه مثل دانه است. اینجا قصه داره میگه شیخ عطار، ولی در این قصه دو تا مطلب مهم هست، یکی زمان و تدریجی الوجود بودن زمان و یکی مکان. حتی زمان و مکان هم با هم مربوطن. اصلا زمان و مکان دو پدیده هستند که شاید عجیبترین شیء عالم، اشیاء عالم، شاید عجیبترین و پنهانترین اشیاء عالم همین زمان و مکانه که ما درست بهش تعامل نمی کنیم. فکر میکنیم که از همه چیز ظاهرتر زمان و مکان، ولی نمیدونیم که چقدر عمق داره زمان و مکان و پیوستگی زمان و مکان. من حالا چند تا مطلب به صورت سوال اینجا مطرح میکنم، ببینیم چقدر خود زمان و مکان پیچیدند که این عابد طاقت مرور زمان رو نداشت و خود مکان هم همینطور پیچیده است. ببین عالم در مکان است، من سوال که میکنم بیشتر مسئله روشن میشه، یا مکان در عالم است؟
در عالمه، به یه
معنی عالم در مکانه. اگر عالم در مکانه، مکان در کجاست؟
در عالمه.
مکانم در عالم. ببینید چقدر سخته؟
آره.
مکان در عالمه، عالمم در مکان هست، اما در واقع چون نیک بریم مکان در عالمه.
بله.
و خود عالم به یه معنی مکان نداره، عالم فضاش فضای ادراک آدمیست.
در عالمه.
بله. همطور زمان، همه موجوداتی که در این عالم هست زمانی هست. در این عالم ها صحبت میکنم، از عالم مجردات حرف نمیزنم. این عالم ماده، عالم طبیعت، هر موجودی تو زمانه. شما موجود غیر زمانی که نداری؟
نه.
از فلک گرفته تا ذره تا کهکشان، از ذره تا کهکشان تو زمانه. اما اگه از ما بپرسند که زمان در کجاست، زمان در عالم هست یا عالم در زمانه، دوباره همین سوال پیش میاد.
همین سوال میاد
که
در عالم،
عالم در مکان است یا مکان در عالم؟ آیا زمان در عالم است یا عالم در زمان است؟ اشیا در زمانند، ولی خود زمان در کجاست؟
در عالم.
اون وقت اگر زمان در عالمه، وقت عالم در زمان نیست؟ پس
عالم در عالمه.
دوباره همین مشکل پیش میاد. حالا من یه قدی بازی فلسفی کردم تا به عمق این مسئله برسیم که زمان، که زمانم که خب همینطور بارها اینجا عرض کردیم، گذشته که الان در دست ما نیست، آیندم در دست ما نیست، ما آینده رو نداریم الان، حتی یه لحظه آینده در دست ما نیست، لحظه هم که گذشت در دست ما نیست، ما همیشه در حالی و حالم نمیشه نگهش داشت. یک لحظه حال، یک لحظه نمیشه نگهش داشت. تا میگه حال گذشته شد، تا میگه حال گذشت، مرتب زمان از معبر حال میگذره. اصلا زمان، مدخل ورود زمان حاله. من نترسم و بگویم که دروازه ورود زمان لحظه است. کسی نمیتونه از گذشته وارد زمان بشه، کسی نمیتونه از آینده وارد زمان بشه. من یه مثال بزنم که نسبت لحظه با زمان معلوم بشه. نسبت لحظه، لحظه که ما الان داریم گفتگو میکنیم، یا حال با زمان، مانند نسبت وحدت با عدده. ببینید آقای لاریجانی، شما عددها از چی تشکیل میشن؟
بله، از وحدت.
از وحدت. اگه وحدت نداشته باشیم عدد داریم؟
نه
خیر. هر عددی
تکرار وحدت.
تکرار وحدته. هر چه اون عدد بسیار باشه، هر چه اون عدد بزرگ باشه، و لایتناهی شما ممکن عدد درست کنی.
بله.
از تکرار وحدت عدد میسازی.
درست.
همینطور که از تکرار وحدت عدد میتونه بسازی، اینم تا بی نهایت، از تکرار لحظه زمان میسازی، اونم تا بی نهایت. آغاز زمان کسی نمیتونه پیدا کنه، پایان زمان هم کسی نمیتونه پیدا کنه. به قول کلیم کاشانی، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است. شما اگه بخوای به آغاز زمان برگردی، بلافاصله از خودت پرسی که قبل از زمان چی بوده. تا میگه قبل، یه زمان رو تصور کن، یه زمان قبل از زمان، ولی حق نداره بگه قبل. اگه پایان زمان رو بخوای در نظر بگیری، بلافاصله بعد از زمان چه؟ تا بعد گفتی، بعد دلالت بر زمان. اصلا کلمه قبل و بعد بدون زمان مشکل تصورش. ما قبل و بعد از چی میفهمیم؟ مقدم و مؤخر، یا قبل و بعد، یا اینا رو از کجا میفهمیم؟ اگه زمان نداشتیم قبل و بعد داشتیم؟
نمیفهمیدیم.
اگه زمان نداشتیم مقدم و مؤخر داشتیم؟
نه.
مقدم و مؤخر، قبل و بعد، حالا آینده، این همه از زمان. اگه زمان نداشتیم ما نمیفهمیم. حالا وقتی میگیم قبل از زمان، اگه زمانی قبل یعنی چی؟ وقتی میگیم بعد از زمان، اگه زمانی بعد یعنی چی؟ اینا مشکلات زمانی دارم عرض میکنم. حالا چه میخوام بگم از این حرفا؟ میخوام بگم زمان رو ما امتداد چه نمیتونیم اندازه بگیریم که زمان چقدره. کی میتونه امتداد زمان رو اندازه بگیره؟
هیچ کس.
کی میتونه بعد مکان رو اندازه بگیره؟ همین امروز الان، خب هر چه در جسم در کهکشان ها میرن، باز مافوق اون کهکشان کجاست؟ باز این سوال هست که مافوق کهکشان کجاست؟ این سوال آدمیه دیگه. این فضاست دو مرتبه. نمیشه فضا رو، فضای در اجسام رو میشه اندازه گرفت، زمان در زمانیات رو میشه اندازه. ما زمان الان اندازه میگیریم، ساعت و دقایق برش تنمیم، زمانی که باش زندگی میکنیم اندازه میگیریم، ولی طول کل زمان رو چگونه میشه اندازه گرفت؟ و طول کل مکان رو نمیشه. اینی که ما باید اینجا به باطن زمان بریم. حالا این مقدمات برای این بود که زمان باطن داره. اینو من بارها عرض کردم، حکمای ما که خیلی دقت نظر انصافان داشتن، اومدن برای باطن زمان از دهر و سرمد صحبت کردن. حالا مکان هم باز یه باطنی داره، البته باز مکان، باطن مکان باز یه چیزی، عرش اعلی مثلا، عرش خدا تو مکانه. ان الله علی العرش استوى، خدا بر عرش.
مکانت و مکان،
مکانت، بله مکانت، باطن مکانه. خدا که در مکان نیست، در باطن مکان. باطن مکان خداست، باطن مکان خداست، باطن زمان سرمده، یعنی خداست. اینه که این دو پدیده زمان و مکان که پدیده های عجیبی هستند، عجائب ترین یعنی غریب ترین پدیده های عالم هستی هستند، و ما بدون زمان و مکان اصلا نمیتونیم بیاندیشیم. ما همیشه در زمان و مکان میاندیشیم، فکر میکنیم، زندگی میکنیم. اینجا به نظرم میاد که شیخ عطار میخواد بگه که این زمان که خصلتش تدریجی الوجود بودنه، باید ما بسازیم با این تدریج. دفعی نیست کارها، کار دفعی. ببین، من یه بار یک چیز بخوام بدون زمان انجام بشه نمیشه. هر کاری که من بخوام در زمان باید انجام بشه. زمانم تدریج داره. این عابد باید عبادتشو میکرد، کاراشو میکرد، سلوکشو به پایان میرسوند. این یه دفعه میخواست که از این سلوک پرش کنه، جهش کنه. اصلا ما جهش در طبیعت نداریم. این جهش، حالا گفتن مارکسیستا، ماتریالیستا، یه وقت اینا که پیرو کارل مارکس بودن، از جهش صحبت میکردن. جهش یعنی چیز دفعی،
نظر ترانسفورمیسم،
یعنی دفعی. حالا چند تا مثال هم میزدن، مثلا فرض گفتن که یخ آب سرد میشه، سرد میشه به تدریج یه مرتبه در یه حدی میرسه که یخ میزنه، یا آب از طرف حرارت گرم میشه، درجه به درجه به درجه گرم میشه، یه مرتبه تبدیل بخار میشه. اون یک مرتبه تبدیل شدن آب به بخار جهش میگفتن، و اون یک مرتبه تبدیل شدن آب به یخ رو در طرف سردی جهش میگفتن. جهش یعنی لازمانی، یعنی یه پرش دفعی. و عقیده بنده همون هم دفعی نیست، اصلا در این عالم هیچی دفعی نیست مگر در عالم اندیشه، اندیشه دفعیه. در این عالم حتی اون تبدیل آب به یخ هم در یک تدریجه، حتی اون تبدیل آب به بخار هم یه تدریجه. اصلا زمان به ذات تدریجی و الوجود، اصلا ذات وجودش تدریجیه،
اشتداد داره.
ولی این آقا، این آقای عابد که اینجا داره شیخ عطار قصهشو میگه، این یه مرتبه از بوی به کوی میخواست برسه. این اگر حوصله میکرد که این بوی بهاران را سالها در سلوک خودش، یعنی سلوک خودش را ادامه میداد که خود بوی از کوی است، به تدریج به کوی میرسید. اما چون این تقاضا رو کرد و از تدریج زمان خوش بگذره، دوچار اون مشکل شد که در خون افتاد در کوی. حالا
به تعبیری خواجه داره، خواجه عبدالله،
بله بله،
در منازل و سایری ایشون میفرماید که لحظ و وقت، میگه لحظ اون زمانی است که خدا به سالک توجه داره، وقت آنی که تو در محضر او هستی. از التقاء این لحظ و وقت حال به وجود می آید، که این هم به ندرت برای سالک اتفاق می افته.
بله.
و عید واقعی و خوشدلی سالک هم اون لحظه است.
بله، وقت که خب این اوقات که شما در جلسه قبل هم شعرشو خوندی که صوفی ابن الوقت باشد، این وقت در حدیثه که حضرت خطبی مرتبت صلی الله علیه و سلم فرم ان لی مع الله اوقاتون لا یسعنی فیه ملک مقرب
ولا نبی مرسل.
یعنی من با خدا اوقات دارم. حال ببینید ارتباط حضرت خطبی مرتبت در اونجایی که نه ملکی و نه پیغمبری نمی گنجه، یعنی بالاترین مقام ممکنه. این زمان نیست دیگه، این زمان تدریج الوجود نیست، اون هم باطن این زمانه. وقت با خدا دیگه با همون سرمد کرس کردن، وقت با خدا باطن، باطن نه باطن زمان، باطن باطن زمان عرض کردیم، باطن زمان دهره، باطن دهر سرمده، اون همون سرمده. حالا منظورم از این مقدمات این است که شیخ عطار ضمناً میخواد به اینم اشاره کنه که همینطور که زمان باطن داره و همینطور که مکان باطن داره، کل این عالم هم باطن داره، و نمونه باطن این عالم هم بهار که از دل زمین سبزه ها بیرون میاد و گل ها میشه کفت، این سرانجام این زمان به باطن خودش میرسه. باطن این عالم که این عالم هم عالم زمان و مکانه، باطن این عالم رسیدن به سرمده، یعنی قیامت کبرا. قیامت کبرا باطن این عالمه، روزی است که هر چه در دل این عالم هست، هر چه در درون این عالم هست، همه چیز ظاهر و آشکار می شود.
یوم تبل السرائر،
سریره، پرده، پوشش، حجاب نیست. هرچه عالم، این عالم و انسان و فلک و ملک و ذره و جماد و نبات و حیوان، هرچه در درون داره ظاهر میشه، اون بهار واقعی است. بهار واقعی قیامته، قیامت بهار واقعیه. در واقع شیخ عطار میخواد اینه شد، میگه این سالک باید به بوی بهار راضی میبود تا به کوی یار که همون قیامت کبراست میرسید.
بله میفرمایید. جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه این بهار نو ز بعد برگ ریز هست برهان وجود رستخیز.
همین، یعنی این بهار نمونه ای از بهار رستاخیزه. یعنی الان که فصل بهاره، چون بخشی از اون چه در دل زمین بوده ظاهر شده، این یه نمونه است،
نمونه است برای اون
از بهار واقعی نفس الامری سرمدی که همه چیز از درون عالم بیرون میریزه و که همون که عرض کردم یه اومد توبلا سرائره، این همون حرف مولانا هم اشاره به همینه. پس ما باید منتظر بهار قیامت باشیم انشاءالله.
یه تعبیرش هم اینه که خداوند به حضرت عیسی میفرماید که شما چون از من طلب کردی برای او کوی یار را ما بهش دادیم، ولا او باید در همون بوی یار میموند و قناعت میکرد. این معنی دیگر هم داره که عطیات به قدر قابلیات، یعنی باید اون استعداد لازم رو کسب بکنه.
یعنی همین، یعنی اون الان باید به بوی یار بسنده میکرد و این سلوک رو ادامه تدریجن.
آره.
این یه مرتبه جهش خاص پیدا بکنه. یعنی از بوی آنما خواست به کوی برسه. آه. اگر این بوی را ادامه میداد و سلوکش رو تمام میکرد به کوی خود میرسید. اما این خواست در واقع قطع فاصله بکنه.
شاخ.
این از عالم تدریج خواست بیرون بیاد، دچار این مشکل.
اجازه سفر میگه میان برنامه ببینیم.
سوزم از عشقت، بگو دیگر چه میخوایی، زین کشته بی آرزو دیگر چه میخوایی، در جان من دیگر نمان آن شور سرمستی، زین کشته
بسیار خوب استاد. این بیان شیخ عطار، تا نداری طاقت بوی مرا، یه دست همین بو هم خوب استفاده نمی کنن، یعنی تأمل ندارن در حقیقت بهار، در این گلهای رنگارنگ، طبیعت زیبا. ادعا بی خود مکن کوی مرا، این همون بحث همون قابلیت و استعداد
مادر
قول مولوی، چهار پا را قدر طاقت بارنه، بر ضعیفان قدر قدرت کارنه، طفل را گر نان دهی بر جای شیر، طفل مسکین را از اون نان مرده گیر.
دقیقاً مثل طفلیست که غذای مناسب مزاج یک طفل شیرخوار اینه که شیر بخوره. حالا کسی خواست یه غذای خشک، یه غذای قوی بهش بده به جای شیر، این مریض میشه، اون توانش نداره. این باید به تدریج شیر بخوره تا آمادگی پیدا بکنه، بعد منتقل بشه به غذاهای دیگه.
غذاهای معنوی هم همینطوره.
غذاهای معنوی هم همین، دقیقاً شیخ همین میخواد بگه. میخواد بگه اصلا سلوک یعنی همین.
ظرفیتش
سلوک یعنی راه رفتن، یعنی قدم به قدم آهسته آهسته رفتن. یعنی میخواد بگه سلوک راه حق همینه. به تدریج باید از شیرخوارگی به غذاخوارگی برسه. باید این شیر تهم بوی یار را تهم با بوی یار باید خوش باشه و از بوی به کوی میرسد، اما یه مرتبه خواست پرش پیدا بکنه. این همین عرض کردم که زمان تدریج، اصلا خود زمان تدریجیه یعنی چه؟ یعنی کارها به تدریج و لحظه به لحظه انجام میشه، یعنی به ترتیب داره پیش میره. سلوک هم همینه، این راه رو باید رفت. راه هست، یک مرتبه به مقصد نمیرسی، باید طی طریق کنی تا به مقصد برسی. بله.
هر بهاری با شکوه تازه خیز، تازه تازه تا بهار رستخیز.
هر بهاری با شکوه
تازه خیز،
تازه خیز. که اینو قبلا هم عرض کردیم که هر بهاری شکوهش تازه است، یعنی هر بهاری تکرار بهار گذشته نیست. هیچ کس نمیتونه بگه این بهار تکرار بهار گذشته است یا مثل بهار گذشته. شباهت هایی هست اما اون نیست، اون یه بهاری دیگه، اون یه بهار دیگه. هر بهاری شکوه خودشو داره، هر لحظه‌ای شکوه خودشو داره. حالا باید همینطور تازه به تازه با این شکوه‌های تازه به تازه به تازه شما سلوک پیدا بکنی و توجه به حق تعالی پیدا بکنی تا به بهار اصلی که حشر کبراست، که اون بهشت حالت بهاری داره. ببین اونجا دیگه کهنه نمیشه آقای داریانی. بهشت همیشه سبزه، بهشت همیشه بهاره. در بهشت ما فصل خزان نداری، در بهشت ما فصل زمستان نداری. ببین اینجا زمستان داری، پاییز داری، تابستان داری، بهار داری. در بهشت همیشه بهاره، یعنی شما برگریزان نداری. برگای درخت های بهشت نمیریزه، توجه، یخ نمیزنه، آب بهشت یخ نمیزنه، فسردگی اونجا نیست، افسردگی نیست. بهشت همیشه بهاره، همیشه شاده، همیشه سبزه، همیشه خرمه، و اهل بهشت هم همیشه خرمند و اونم ملال انگیز نیست. حالا بعضی فکر کنن که تو کی تو این باغ باید باشیم، یک اشتباهه. بهشت چنین نیست که یه باغ یک نواخ باشه که آدم ها همیشه یک نواخ ببینن. هر لحظه گل تازه داره. یه گل نیست که شما هر روز گل ببینی. ببین از آیات قرآن میشه اینا رو استفاده کرد. فیها ما تشتهیه الانفس. در بهشت، ببین ما در این عالم ممکنه یه چیزی که دوست داریم بخوایم، یه چیزی که خوبه شما میخوایی، یه غذای خوب رو میخوایی، یه گل زیبا رو طلب میکنی. در بهش اون چه میخواهی تازه است برات، توجه کن. آیا اون چه خوب است میخواهی؟ در اینجا اون چه خوب است ما میخواهیم. در بهش اون چه میخواهی خوب است و اون چه میخواهی خوب است و اون چه خوب است میخواهی، هر دو، توجه بفرمایید. در بهش اون چه خوب است میخواهی و اون چه میخواهی نیز خوب است. در این دنیا چی؟ اون چه ما میخواهیم چه بسا خوب نباشه، اون چه میخواهیم بهش میرسیم در این دنیا؟
نه،
نمیرسیم. حالا اونچه هم که خوب است ممکنه بهش نرسیم، اونچه خوب است میریم سراغش چه بسا نرسیم، اونچه هم میخواهیم که ممکنه بهمون نرسه، ولی اونچه در بهش اونچه خوب است میری سراغش و اونچه میخواهی خوب میشود، یعنی خواسته تو خوب است، هر اونچه تو میخواهی خوب میبینی. ما تشتهی هلنفوس خیلی نکته.
چرا حافظ اونم نمیخواد؟
چی میگه ها؟
یه از در خیش خدا یا به بهشتم مفرست که سر کوی تو هم که سر کوی تو از کون و مکان ما رو
بخواد. یعنی میخواد بیت خوبی خوبی ها رو میخواد، اون دیگه خوبی 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 ها رو میخواد، اصل خوبی اون حق رو میخواد، اون معشوق رو میخواد. اون میخواد بگه ما از معشوق به غیر معشوق نمیپردازیم، اصلا جز معشوق چیزی خوب نیست. اون خیلی بالاست. بله، این حال همین مضمون رو سعدی هم به صورت دیگه گفته، میگه گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. اما اونجا فرق نمی کنه، همون بهشت هم جلوه حقه. اون فکر کنم فقط گل و بلبل و غذا و خوردنی، اون همه جلوه های حق تعالی هست. بهشت جلوه حقه، اگه جلوه حق نباشه که کهنه میشه، اصلا ملال انگیز میشه پس از مدتی. بهشت اصلا تکرار درش، هر لحظه گل تازه است، جلوه تازه است، خوردنی تازه است، حال تازه است، هر لحظه تازه است، جلوان در جلوان در جلوان در جلوه است. اینا ما تصویرشو بلد نمیتونیم تصویر بکنیم حتی.
که رسول خدا فرمود ان لله جنتا لا فیها حور ولا قصور ولا عسل ولا لبن.
اون دیگه جنت، جنت اولیا.
لا ينظر فیه به وجه الله.
اونجا فقط وجه کریم،
بهشت وجه الله،
وجه کریمه. وقت وجه حق چه وجهی است اصلا قابل توصیف نیست، که حیرت در حیرته.
باید بریم ببینیم.
حالا منظور شیخ عطارم از این بهار اینه که میگه این عابد باید این بهار به اون بوی بهار در سلوک خودش ادامه میداد تا از این بهار، اون شعر آخرش این بود که قرائت فرمون به بهار واقعی و نسال امری که اون حشر کبراس و بهشت عدنه.
هر بهاری با شکوه تازه خیست. این خیلی پیام بزرگی مهم. مثلا بهار که میشه گل میخواد بشکفه، پرندگان سر صدا میکنن، یعنی ما خواهیم تخم‌گذاری بکنیم، درخت اوریان غنچه هاش باز میشه، داره برگ میده. میگه تو با چه شکوهی داری وارد بهار میشه؟
همین
بهار خودت چیه؟
بهار خودت چیه؟ بله،
تو شکوهت چیست؟
بله،
نکنه تکرار همون گذشته ها باشه.
بله بله بله،
درونت خزان باشه، زمستانی باشه، وارد بهار بشی.
اصلا بهار سمبل تازگی است و تازگی به معنی عدم تکراره. هر چیز مکرری تازه نیست، هر چیزی که مکرر باشه تازه نیست. و بهار، اصلا عظمت بهار اینه که سمبل تازگی و عدم تکراره و در آفرینش حق تعالی اصلا تکرار نیست. این کلمه تکرار یه واژه توهی از معنیه. تکرار ما با یک تسامح میگیم تکرار، یا ما تکرار میپنداریم، ولا در هیچ موجودی مکرر نیست. ببینم زمان مکرر هست، ما روزها رو مکرر میبینیم، میگه این شنبه مثل شنبه گذشته است، این جمعه مثل جمعه گذشته است. واقعا لحظه های زمان مثل همه، ما چون خودمون در ملال زندگی میکنیم اونا رو آدم ملول همه چیز رو ملال آور میبینه، لحظه ها رو تکرار میبینه، ولی لحظه ها تکرار نیست، در حال ما تکرار نیست. یه وقتی اگر در حال ما تکرار پیدا شد، پیداست که ما دوچار ملالتیم. ملالت تکراره و تکرار ملال آوره. بهار سمبل تازگی و نوبه.
زیبا میفرماید جناب مولوی، میگه این درختانن همچون خاکیان، دست ها بر کرده ان از خاکتان، با زبان سبز و دستان دراز، از ضمیر خاک میگویند راز. خب من که الان بهار شد چی دارم تو ضمیرم؟ میخوام اونو بیان بکنم. این شکوه بهار من چی؟
شکوه بهار من اگه خود من بهاری باشم شکوه دارم دیگه. من باید خود من بهار باشم، تازه باشم. چگونه تازه من هستم
که تکرار تو زندگی میاد
به همون منبعی که تازه ها از اونجا میرسه. باید به منبعی واسه بشم که تازه ها از اونجا میرسه. ببین اصلا حالا چرا بحث فلسفیش رو بکنیم، چرا تکرار در آفرینش نیست؟ اصلا تکرار علامت محدودیته. هر چیزی که محدوده و کمه تکرار میشه. اما در غیر متناهی تکرار چه معنی داره؟
هیچ.
در غیر متناهی که کم بود نیست، لا یزال و لم یزل است. اصلا چرا تکرار؟ تکرار یعنی چیز کمه دوباره، چون نیست اینو تکرار میکنیم. اما وقتی در به عالم لا یزال وصل باشی، تکرار اصلا امکان تکرار نیست، چون محدودیت نیست. تکرار محدودیت رو میرسونه. در وصل به لایزال، وصل به ابدیت و ازلیت تکرار نی. و این زمان هم از این جهت تکرار دانش که از غیب میرسه، زمان از غیب میرسه، لحظه ها از غیب میرسه، همطور که عرض کردیم. بنابراین چون به غیر متناهی وصله تکرار نی، چون به سرمد وصله. زمان صورت سرمده، صورت ابدیت. این زمانی که ما الان توی زندگی میکنیم صورت ابدیت و صورت ازلیته. در ازلیت که تکرار نی. بله این زمان بیقراره. ببین زمان یک لحظه آرامی بیقراره، به ذات زمان به ذات بیقراره. اما این بیقراری صورت ازلیت و ابدیته. ازلیت بیقرار نیست، ابدیت بیقرار نیست. این هر چیزی صورتی داره که این باز برمیگردیم محض ظاهر و باطن. همطور که عرض کردیم هر ظاهری باطنی، هر باطنی ظاهری داره. ابدیت و سرمدیت صورتش در این عالم زمانه. زمان صورت ابدیت حق تعالی، صورت سرمدیت حق تعالی است. حق سرمدی صورتش در زمان ظاهر میشه. صورت سرمده
از جهان غیب نو نو میرسد، در جهان تن برون شو میرسد،
برون شو میرسد.
این حدیث هم چه زیباست. من استوا
یا ما
هو فهو
مغبون.
بله.
کسی که دو روزش مساوی باشه مغبون. این قبنم قبن غیر قابل جبرانه،
یک
پشیمانی. یعنی این دو روزم که حضرت میفرماد کلام منصوب حضرت مولا علی علیه السلامه. کسی که دو روزش مساوی باشه مغبونه، دو روز منظور 24 ساعت نیست، یعنی دو لحظهش. روز اینجا لحظه است. یعنی کسی که دو لحظهش مساوی باشه این مغبونه، یعنی از دست داده چیزی رو، از دست داده، یعنی زندگی نکرده. زندگی مکرر که زندگی نی، زندگی مکرر هم همان است که بوده. زندگی زندگی زنده باید، زندگی باید لحظه به لحظه نو باشه و تازه باشه. و این وقتی است که آگاهی باشه، بدون آگاهی نمیشه.
حضرت استاد بالاخره میخوایم عیدی شما، البته همه صحبت شما عیدیه برای
خواهش میکنم
مخاطبان و بینندگان عزیز، اما میخوام یه عیدی بدی که چه کنیم که ماه تکرار نشیم. امروز ما تکرار دیروز نباشه، گرفتار روزمرگی نشیم که متاسفانه
تکراره،
خیلی گرفتار اون شدیم. گاهی زندگی ماشینی آدمو کوک میکنه و به تکرار میکشانه، چه بکنه که؟
والا شما خودت یه شعری از مولانا خوندی قبلا در جلسه گذشته که پاسخ این است که برای اینکه تکرار نشیم.
کدوم شعر بود؟
شعری که
سخن تازه بگو.
این سخن تازه بگو،
تازه جهان تازه شود.
بله، یعنی سخن تازه بگو، یعنی اندیشه تازه کن. اگر به عالم اندیشه وصل بشی، به عالم تفکر، تفکر درش تکرار نیست. تفکر مرتب تازه است. هیچ فکری اصلا در فکر تکرار نیست. حتی از یک مطلب رو چند بار فکر کنی، هر لحظهش یه جور دیگه است. فکر بعدی غیر از فکر بعدی. اگر به عالم تفکر وصل بشیم، ما به عالم اندیشه وصل بشیم که هستیم، منتها چقدر آگاه‌تر، آگاهانه‌تر به عالم اندیشه وصل بشیم، تکرار در زندگی ما نخواهد.
تفکر فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار.
بله بله. تفکر اصلا، تفکر در جریان و خود تفکر جریانه،
صنعت صنع الهی.
خود تفکر جریانه و تفکر در جریان عالم هر دو. خود تفکر این جریانه. هیچ فکری کهنه نیست و هیچ وقت فکر کهنه نمیشه.
بله، یه بحثی هم داشتیم از عطار که یکی به رابعه گفت، دنبالش رو نخونیم، انشاءالله در جلسات بعد پی میگیریم، یکی به جناب رابعه گفت چرا فصل بهار نمیای بیرون از خونه؟ گفت من خودم در یک بهاری مستغرقم که از نیازی به این بهار نیست. خلوت گزیده را به تماشا
چه حاجت است،
تا کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. این در واقع گلگشت تفکر انسان در صنعت الهی.
بله، شخص متفکر همیشه تازه است. همین صوفی در باغ از بهر گلگشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. یک کسی در باغ، هم فصل بهار بود، سر به جیب تفکر فرو برد. یه جهانگردی رسید بهش، گفت که آقا اینجا فصل بهار، گل و لاله است، جای تفرج، شما سر به جیب تفکر فرو بردی، چرا گلها را نگاه نمی‌کنی؟ چرا باغ و راغ و چمن و آواز بلبل را نمی‌شنوی؟ سر بلند کرد، گفت باغ‌ها و میوه‌ها اندر دل است، اون برون آثار آثار است و بس. تازه آثار هم نیست، آثار آثار. یعنی اگر چنانچه دل انسان بهاری نباشه، بهار رو نمیفهمه. کسی که دل بهاری نداره، بهار براش معنی نداره. دل بهاری با اندیشه بهاری است. اندیشه بهاری اندیشه خوبه، فکر خوب. بله.
بسیار خوب. پس این شد دوتا. دیگه چه بکنیم؟ اونجا رابعه میگوید که هر روز دلبر من با یه جلوه‌ای پیش من میاد، من حس میکنم غریبم با او. به من میگه نه، من غریب نیستم، تو یار تو هم.
همینه.
این مدام خداوند برای من
در هر لحظه با جلوه خلق برای ظاهر میشه. خداوند هیچ وقت دو بار به یک جلوه ظاهر نمیشه. از ازل تا ابد هیچ وقت خداوند در یک جلوه دو بار ظاهر نشده.
بله.
هر ظهوری از حق یه جلوه است، از ازل تا ابد.
حضرت ای از متعیار برآمد، بله،
دل برد و نهان شد. بله. کل یوم هو فی شأن و لیست شؤونه الا افعاله و تجلیاته. شأن حق تجلی حقه و این تجلیات هم علی الدوام و دوبار یک تکرار نمیشه. هیچ وقت جلوه دوباره حق تعالی نداره، هر جلوهش تازه.
انسان اگر در خودش هم سیر کنه، به قول اقبال که جلوه به جلوه، تازه به تازه، نو به نو،
همینطوره،
ساحت به ساحت در خود جستجو میکنه.
اگر با عالم اندیشش وصل باشه، این باید با عالم اندیشه وصل باشه، بدون اندیشه نمیشه. بهمت. تمام اینا راهش اندیشه است، اندیشه درست. البته بهمت. اندیشه درست راه مرتب بهمت. هی اندیشه اندیشه، هر اندیشه اندیشه میزاید، هر اندیشه اندیشه میزاید. ولی اصلا خود اندیشه حرکته، اندیشه ساکن نیست و ثابت نیست، اندیشه همینطور داره حرکت میکنه و تازه به تازه نشون میده. و این البته خوب کار انسانه و تازگی هم در انسانه. اصلا انسان تازه است. اصلا انسان تازگی رو میفهمه، شاید هیچ موجود تازگی رو نفهمه.
بله.
همه موجودات تازه اند، ولی تازگیشون برای انسانه. انسانه که تازگی اشیا رو میفهمه. بله. خودش یه تازگی.
جناب سنایی با یارانش در فصل بهاری صحرا و حدایق الحقیقه‌اش هم خیلی اسم زیباییه.
بله.
میگذاشتن ایشون مدام ذکر میگفت. سنایی گل رو میدید خدا رو حمد میگفت، درخت رو میدید حمد میگفت، سبزه رو میدید حمد میگفت، گلهای رنگارنگ رو میدید مدام حمد میگفت. یه ده بهش گفتن که آقا از صفای طبیعت استفاده ها اینقدر ذکر نگو. فکر کردن که ایشون مثلا مدام در حال ذکر میگه.
بله.
من مطابق اینا چندین برابر زیباتر از اینها، با تراوت‌تر از اینها در گلستان جانم میبینم.
همینطوره.
انتخاب هدایق الحقیقه شم.
اصلا این لفظ انتخابش خیلی جد. حدیقت و حدیقه یعنی باغ. باغ حقیقت. حدیقت الحقیقه یعنی باغ حقیقت. اصلا حقیقت باغه. چون حقیقت کهنه نمیشه. حقیقت یه باغه. یعنی گلهای رنگارنگ در حقیقت است. باطل باغ نیست. حقیقت باغ، حدیقت الحقیقه یعنی باغ حقیقت. اگر انسان
مدام درون خودش بوده،
مدام باغ است و مدام گلزار. اگر چنانچه انسان اون حدیقه حقیقت رو داشته باشه، باید کوشش کرد به حدیقه حقیقت رسید. همون حدیقت الحقایق سنایی.
آره.
بله.
و در جای دیگر هم می‌فرماید این همه ذکر برای اینکه غذای زبان را بدهم. که غذای زبان سنای حق است.
برکنده
با دیدن این جلوه ها چه دارف بوده مدر بزرگ.
و زبان ترجمان اندیشه است.
آفرین،
زبان هم حق داره دیگه، زبان ترجمان اندیشه
در دهان است. این زبان که گردان است از سنای تو اندرو جان است.
جان زبان همون اندیشه حق، اون کلام نفسی بهش میگن.
بله، انشالله که خداوند به ما توفیق بده این بهارهای پنهان وجود خودمون رو کشف کنیم. این اشعاری که خوندم از امام عزیز است، حسن ختام ما هم با اشعار امام باشد انشاءالله. مژده دل، مژده ای مرغ چمن، فصل بهار آمد باز، موسم می زدن و بوس کنار آمد باز، ساقی و میکده و مطرب و دست افشانی به هوای خم گیسوی نگار آمد باز، دکه زهد ببندید در این فصل طرب که به گوش دل ما نغمه تار آمد باز. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.